بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، مشهد، سال 94. ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا القاسم المصطفى محمد.
این موضوع رو تشرار کردن، یعنی تقریبا
دو سال اول ماهی یک بار در سخنرانی‌هاشون این موضوع رو متذکر می‌شدم. بعد بعید می‌دونم ما بتونیم به فراوانی این مطلب در سخنرانی‌های حضرت امام لااقل در دو سال اول پیدا بکنیم. و این رو میشه به صورت یک سؤال ساده و بسیار مشخص مطرح کرد در مسابقات فکری و فرهنگی مربوط به انقلاب. و آن مطلبی که حضرت امام در سال اول حدوداً در 12 مرتبه تقریبا مشابه بیان فرمودن چیست؟ ماهی یک بار در سال دوم هم تحلیل همین مطلب رو دوباره پیشنهاد می‌فرمودند بدون ذکر اصل قصه که بسیار قابل ترجمه. ایشون می‌فرمودند که من زمان در فرانسه معتقد شدم به پیروزی انقلاب که به من خبر دادن از یک روستایی. مشخصات اون روستا رو هم بیان می‌فرمودند. می‌فرمودند شیخ اون روستا گفته بود در روستا تظاهرات را افتاد را در روستا تظاهرات را بیفته میگه چند نفر توی روستا زندگی میکنن را افتادن برای خودشون یکم هم حرکت کنن از کوچه های روستا میان تو بیابون میگه رو میکنن شعار میدن همون شعارهایی که در تهران و شهرهای بزرگ داده میشه در اون روستا داده شده. حضرت امام رضوان الله تعالی با جزئیات این رو نقل میکنن. میفرمان وقتی این داستان برای من تعریف شد من همونجا یقین کردم به پیروزی انقلاب. استدلالشون رو توضیح میدن. میفرمان که به این دلیل که با تبلیغات نمیشه یه ملتی رو اینجوری نصف کرد که در هر کجا یک شعار بدن. من این رو علامت نصرت الهی دیدم و وقتی خدا این چنین در دلها تحول ایجاد کنه و دلها رو یکی بکنه این علامت یک پیروزی بزرگی است که خواهد رسید. من یه سری خلاصه عرض کردم بدون ذکر این مثال روستا. این تحلیل رو حضرت امام به طور متوسط دو سالی که من بررسی کردم ماهی یک بار اعلام میکردن و میخواستن بعد از پیروزی انقلاب حتی برای مردم جا بندازن پیروزی انقلاب یک معجزه الهی بود، یک نصرتی بود که خدا رسون. علامتش هم اون بود. در واقع امام پرده برداری از یکی از سنن الهی میکنن. عارف به این میگن ها به مسائل عرفانی رو محدود به برخی عبادات صرفا نمیدونن. یک عارف بالله وقتی یه صحنه رو نگاه بکنه این چنین تحلیل میکنه. من میخوام بر اساس این تحلیل حضرت امام بگم بسیار با عظمت‌تر از اون شعارهای یک پارچه‌ای که در دلها تحول ایجاد شده بود و در اقصانوات مملکت داده میشد صحنه‌های پیاده روی اربعین. چون اونجا شما میرید و چیکار میکنید؟ تظاهرات میکنید و شعار میدید. اینجا اشایر و دیگر مردمان خونگرم عراق تمام هستیشون رو بعضن میرن قبل جاده و در اختیار زائرا قرار میدن و پیاده روی حد اقل به 100 کیلومتر. دوستان دقت کنن به تفاوت ها. بعد وقتی مطالعه میکردم فرمایشات حضرت امام رو یک مثالی رو هم حضرت امام مکرر میزدن توی همین بحثشون. میفرمودن من شنیده بودم یه زنی در یکی از تظاهرات ها یا شلوغی های انقلاب چند تا دوزاری تفدت دوریاری در کف دستش گذاشته بوده ایستاده بوده کنار خیابون. امام بارهای مثال زدن من الان آمارش یادم نیست. دقت بفرمایید کنار خیابون بعضی ها فکر می کسی که به من نقل کرد این رو به اون من تصور کردم این خانم داره گدایی میکنه، یه چند تا پروخورد هم کف دستش. اومدم که رو بررسی کردم دیدم نه، اون داوطلبانه چند تا دوریایی کف دستش گذاشته، ممکنه انقلابیون نیاز به تلفن زدن پیدا بکنن، بعد پول خورد ممکنه نداشته باشن. من اینجا این پول خورده ها رو آوردم تا اگر انقلابیون خواستن تلفن بزنن در اختیارشون باشه. حضرت امام می‌فرماید این نشانه نصرت الهیه، این عادی نیست. بعد تحلیل های پای همین یه دونه مثال دارن. خب حالا این تحلیل رو ببرید از بصره تا کربلا، از بغداد و نجف تا کربلا، در این تجمع 20 میلیونی و میلیون ها صد ها میلیون وعده قضایی و این همه زحمتی که مردم به خودشون میدن برای پیاده روی و هیچ کس خدا وکیلی تبلیغات نکرد، چه اتفاقی داره میفته؟ یک اتفاق ساده نیست. میخوام بگم بر اساس تحلیل های حضرت امام این صحنه ها رو نگاه کنیم. اخیرا هم دیدید مقام ناظر رهبری به مسئولین عراق در صحبتشون چی فرمودن. فرمودن این کار حالا با تعبیر بنده با عظمت مردم عراق که بیان این گونه پذیرایی میکنن، این کار شایسته که باید در آینده از اون تحلیل خواهد شد و درک خواهد شد عظمت این کار. واقعا این کاری که اونها میکنن در مقابل در مقایسه با اون کار زیبا ولی در حد کوچک اون خانومی که دوریانی در دستش گرفته بود مقایسه بشه، این بار اون اتفاق تکثیر شده و اون اتفاق قبلی همدلی تکثیر شده. بنده از علمان محترم نجف هم شنیدم که میفرمودم ما این کار رو نکردیم، مردم خودشون درشون انقلاب شده، حرکت رو جوش مردم. خب این اسراری داره و اون اسرار رو کسانی که یک جامعه شناسی دینی دارن، یک نگاه عمیق به سنت‌های الهی دارن متوجه میشن. بی تردید این تحول رو باید مقدمه ظهور دونست. بی تردید باز برای شما مثال میزنم از صحبت‌های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. سال 1361 در یک سخنرانیشون فرمودن جوانها میان امروز تقاضای شهادت میکنن، میان دعا کن ما شهید بشیم. این از علائم ظهور است، تصریح میفرماید این از علائم ظهور است. میلیون ها نفر با اطلاع دقیق از خطرات احتمالی میان توی بیابون ها میریزن پیاده میخوان برن. اینو باید شما علامت چی بگیرید؟ خب کسی که در یه همچین بارگاه با عظمتی قدم برمیداره باید نیت خودش رو، توجهات معنوی خودش رو مخلص بکنه، ارتقا ببخشه و بداند که داره کار با عظمتی میکنه. دوباره من مراجعه میکنم به سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، از جهت دیگری به این موضوع نگاه بکنم. حضرت امام یکی از پیشبینی های عجیبشون که محقق شده در همین اربعین این است که میفرمودن جنگ که تمام بشود فقط کافیست ملت ایران و ملت عراق با هم متحد بشن برای زیارت عتبات. یعنی عباراتشون هم حتی نزدیک همین پدیده ایست که ما در اربعین میبینیم. ایشون میفرمان که قدرتی ایجاد خواهد شد که نیاز به دیگر کشورهای اسلامی هم حتی نیست بیان مشارکت بکنن. بعد شما الان صحنه‌ای رو که دارید می‌بینید این اتحاد بین تمام ملت‌های مسلمان رخ داده و حتی از اتحاد بین مذاهب بالاتر رفته اتحاد بین ادیان هم داره در این پیاده روی دیده میشه. این یک پیشبینی حضرت امام. یه نکته دیگری رو حضرت امام میفرمودن باز در این تظاهرات با عظمت اربعین در اوج دیده میشه. ایشون میفرمودن هیچ عاملی مثل ابوعبدالله حسین علیه السلام نمیتونه این همه دلها رو یک پارچه و متحد بکنه. باز باید به سخنان حکیمانه حضرت امام آفرین گفت. بعد از 35 سال از این سخنان حضرت امام به عمق استراتژی که این سخنان پی برد و قدر این حرکت با عظمت رو دونست. ایشون می فرمودن که امام حسین قدرتی داره در به صف کردن و یک پارچه کردن این ملت و ملت ها که این قدرت از کسی دیگه این بر نمیاد. شما الان به صوتی آدرمی هم و این آفرین به نگاه حضرت امام میگید که چه ظرفیتی برای عبدالله حسین میدید از اول. باز به سخنان حضرت امام مراجعه کنید. ایشون میفرمان اگر تو زیارت عاشورا رو تو خونت بخونی با تسبیح حساب تا سلام بگی و دور بزنی مکتب زنده نمیمانه، باید ریخت توی خیابون، باید مکتبی که پای مکتب حیابو داشت، مکتبی که باش حیابو نباشه نمیمونه. حضرت امام نسبت به تظاهرات درباره ابوعبدالله حسین عنایتی دارن که اصلا مجالس محدود زیر سقف رو یا زیارت عاشوراهای خانگی رو در اون حد و اندازه نمیدونن آثارشون رو. دیگه اوج دسته های عزاداری و اون تظاهرات دوباره تو اربعین دیده میشه. بنده تصور میکنم کسی با نگاه ها و بیانات حضرت امام به دانات علاقه آشنا باشه به اسرار اجتماعی سیاسی جهانی برای اربعین پی خواهد بود. کما این که کسی با کلمات اهل بیت اسلام و طهارت آشنا باشه میتونه به اسرار معنوی اولا پی ببره، ثانیا با یک جمله از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به اسرار اجتماعی سیاسی و جهانی همین پدیده اربعین پی ببره. ببینید من با کمال میل و لذت این شما رو ارجاع میدم به سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. امام واقعا بی‌نظیر بودن، واقعا در تاریخ اسلام شخصیت بی‌نظیر بودن. ما تأکید هایشون رو ببینید. نگاه کنید حضرت امام دوباره میفرماید این که یه قطره اشک اینقدر ثواب داشته باشه، حالا یه بیت شعر یا زیارت ها اینقدر ثواب داشته باشن، تعابیر نزدیکه به تعابیر حضرت امام هست. این معناش اینه که اهل بیت از اول نقشه داشتن، از اول نقشه داشتن که با این عشق چه قدرتی میشه ایجاد کرد. حالا شما اضافه کنیم همین تحلیل حضرت امام رضوان الله تعالی رو بگذارید کنار فرمایش امام حسن از گرده این سلام. یکی از علاقه شیعه زیارت اربعینه. آقا میدونه یعنی چی؟ میدونه این حرف در آینده میلیون ها مجری پیدا خواهد کرد. این یعنی ده ها میلیون نفر تو بیابون ها اربعین میریزن. آقا نمیدونه. آقا شما قبول دارید آقا نمیدونه یا نه؟ یه بار یک کسی به مقام مردم رهبری داشت پیشنهاداتی میداد، میگو آقا شما این رو تأکید کنید، این خیلی مهمه. آقا فرادا بله مهمه، ولی من الان بگم من میگم به هم میریزه. همه حرفا رو که در حالا ایشون نباید در خیلی چیزا مهمه باید بهش پرداخت دیگه، ولی مثلا ایشون یه رفعی یه حرکت خاصی رو مثلا توصیه کنم یا دستور بدم دیگه همه نیروها میره به اون سمت. درست فرمودین؟ چرا خب توصیه های زیادی دارن، ولی مثلا اون آقای توصیه خاصی مثلا بخواست مطرح بکنه که یک حرکت ویژه‌ای صورت بگیره، حالا یه هیئتی یه جایی بره خودش کار رو انجام بده. حالا ایشون شاگرد این مکتب هم از نواب عام امام زمان علیه السلام محسوب میشن، ولی یه فقیه هم امام حسن عسکری علیه السلام با اون جایگاه رفیع که میدونن آخرین امام حاضر هستن که پیامهاشون دارن مستقیم میدن، ایشون حساب کلام خودشون ندارن؟ یقینا دارن، یقینا خیلی بیشتر هم دارن. دوباره من از خودم هیچ دخالتی نمی کنم، از حضرت امام شما میگم. امام می فرمون این همه ثواب برای اموری مربوط به ابا عبدالله حسین، اینا یعنی این که ائمه اول نقشه داشتن. یه چیزی یادم اسرار سیاسی اجتماعی جهانیه، من به این رو توضیح بده. وقت امام اونجا مثال عشق رو زدن و مثال زیارت رو هم فکر کنم زدن در اون سلام شریفشون. دیگه پیاده روی که میدونید چگونه باید، چگونه ثواب در واقع زیارت رو افزایش میده. یک روایت رو هم از اون همه روایات برای شما فقط اشاره کنم. بنده که تو این فضا خیلی این حرفام تکراریه، شاید شما هم خیلی شنیده باشید. میخوام به سرعت عبور کنم به بخش بعدی کلام بپردازم، ولی شما یک روایت رو من دیدم خیلی عجیبه. امام صادق علیه السلام، کسی از امام صادق علیه السلام پرسید ثواب زیارت حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام چقدر؟ شنیده بود مثل اینکه چیزایی خواهد بود دقیق پاسخ بگیره. حضرت فرمودن اما برای زیارت جدم ابا عبدالله حسین هر قدم پیاده اینقدر ثواب هست. اصلا اون نپرسته بود پیاده روی برای زیارت، پرسته بود ثواب زیارت. حضرت شروع میکنن در بود پیاده روی. بنده از این روایات، از این روایات و روایاتی که اون همه ثواب ذکر میکنن برای پیاده روی، اینجوری برداشت میکنم اصل در زیارت پیاده است. امام حسن عسکری علیه السلام هم یه موردی رو اعلام کردن در جمعی از علما. من از علما عراق این نکته رو از نظر ذوقی خودم مطرح کردم، خیلی اونها مورد استقبال شما قرار گیره. حالا شما ببینید نظرتون چیه. بیه من تا اینجا که از خودم هیچ چیز نگفتم، حالا اینجا یه حرف که به ذهن ناچیز من رسیده رو خدمتتون بگم. فکر میکنم امام حسن عسکری علیه السلام اون 5 تا علامتی که برای مؤمن برشمردن، برخیش که خیلی فراگیره، اون اموری که مربوط به نمازه مثل جهر بسم الله الرحمن الرحیم، برخیش هم خیلی جزئیه مثل این انگشتر دست راست کردن، یک آدابیست که بالاخره مسئله حیاتی نیست. بعد یه دفعه بین این چند تا یه دونه اربعین هم گذاشتن. واقعا اگر مردم این 5 تا ویژگی رو به عنوان علائم مؤمن شروع کنن به رعایت کردن، اثر اربعین قابل مقایسه با بقیه نیست. چرا اصلا اربعین رو اینجا لابلای این چند تا مشخصات نبی ارزش اما جزئی تر و سهل الاصول تر قرار دادن؟ به نظر این حقیق میرسه خواستن پنهان کنن، یه پیامی دادن، این پیام باید بمونه به وقتش اجرا بشه، درسته؟ پنهانش کردن در یک توصیه های ساده دیگه. هرکی از دشمنان اینو دید به نظرش نیاد این چه نقشه ایه، این چه حرف عظیمی پشت سرش هست، بعد اینجور تصور میکنه. یه نوع پنهانکاریه که پیام به دوستان در زمان خودش برسه و الان اون زمانه. چون اگر بخواد پیاده روی میلیونی صورت بگیره، دولت ها باید بیان پای کار و الان دولت ها میبینید اومدن پای کار، تازه خودشون میگن اگر امام حسین علیه السلام کمک بکنه ما بتونیم تدارکات و امکانات ایجاد بکنیم. اقوام و ملت‌ها باید بیان پای کار، هیئت‌ها باید بیان پای کار و انشاءالله که در این زمینه بشه ما قدردانی بکنیم. خب من میخوام یک تکمه برای این بخش از صحبت مطرح بکنم و بعد به آداب اولین بپردازیم. اون تکمه این است که الان یک عزادار ابا عبدالله حسین، یک محب ابا عبدالله حسین روا نیست یک محب ابا عبدالله حسین برای اربعین کم بگذاره، چه برسه به این که برای اربعین کار نکنه. شما باور میکنید کسی هیئت‌داری میکنه اما کاری برای اربعین نکرده باشه؟ شما باورتون میاد؟ من باور نمیکنم. یعنی آدم میدرسی برایش این سوال ایجاد میشه که راشید از شما برای چی هیئت گرفته بودید؟ شما باورتون میاد کسی نظری بده برای امام حسین در طول سال و در اربعین خرج نکنه؟ من فکر نکنم شما باور کنید یه همچین افرادی موجود باشن. قفلت به این عظمت بزن امکان نداره. اربعین در خانه تکتر شما رو زده. چون شما روزه خودت برات اهمیت داره. ابا عبدالله حسین علیه السلام در کربلا اربعین روزه گرفته، خواهرش در راه داره میاد، روزه امام حسین برات اهمیت داشته باشه؟ یقینا باید بیشتر مایه گذاشت برای روزه ابا عبدالله حسین. باید این رو فرهنگ کنیم برای هم دیگه. بگیم من پارسال توی جمع زائران اربعین ابا عبدالله حسین عرض می کردم موضوع اربعین از یک رفتار مستحبی عارفانه معنوی گذشته اصلا وظیفه محسوب میشه امروز، کما اینکه در روایات هست می فرماید کسی غنی هست سالی دو بار باید بره کربلا، فقیر نمیتونه سالی یه بار. با توجه به تسهیلاتی که برای اربعین که علی القاعده کم خرج تره طراحی شده، خب اون وظیفه‌ای که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی نمیتونه باید سالی یه بار بره، خب اون لااقل از نظر مالی هم بخواد حساب کنه باید اربعین بره. ضمن اینکه اربعین دیگه برای مؤمنین جنبه حیثیتی پیدا کرده، نه اینکه مراقب باشیم جمعیتش کم نشه، باید تلاش بکنیم برای اینکه جمعیتش افزایش پیدا بکنه. مقام معظم رهبری یه بار می‌فرمودند که شهدا مظهر قدرت این کشورن. تعبیر فوق‌العاده عمیقی هست. وقتی یه جامعه شهید بده این جامعه قدرتمند میشه. یعنی ما هم مرگ می‌ترسیم، قوی میشه، دشمن نمی‌تونه بیاد نزدیک. خیلی این تعبیر عمیقیه. شهدا مظهر قدرت یک کشورن یا یک ملتن. خب حالا خیلی ساده من از شما سوال میکنم، سید الشهدا چقدر مظهر قدرت امت اسلامیه؟ و ما این بار تو اربعین وقتی حاضر میشیم به این اقتدار حسینی کمک کردیم در جهان، اینو یکم گذاشت اصلا نمیشه دیگه، ساده نیست قربوسن از امام حسین رفتن. خب شما فرمودید که ما فدات بشیم یا آقا عبدالله حالا بفرمید کنیم این گویه میدان فدا نمیخواد بشید، بلیم چه قدمی برمیدارید؟ اصلا دیگه نمیشه لاف زد، اصلا دیگه نمیشه ادعا کرد و در رفت، اصلا نمیشه تفریحی با ذکر ابا عبدالله حسین علیه السلام برخورد کرد. جدی شده؟ مگه میشه کم گذاشت برای اربعین؟ ما باید بالاتر از انگیزه عاطفی احساس وظیفه بکنیم. ما باید بالاتر از انگیزه رسیدن به ثواب‌های با عظمت
بترسیم از قهر پیغمبر علیه السلام. کما اینکه امام صادق علیه السلام فرمود، یکی از دوستانشون که شنیدم بعضی ها هستن، سه سالی هست که کربلا نرفتن زیارت ابو عبدالله حسین از شیعیان ما، چهار سالی هست از بخواب که نرفتن. اون آقا بندش گفت آه خیلی هستن نمیرین، انگار خیلی تعجب کرده بود از کلام حسن. خب وقتی اون تعجب میکنه یعنی امام صادق علیه السلام خودش هم میدونه، داره اینجوری بیان میکنه که یعنی خیلی واضح از این اتفاق بیفتاد. بعد آه خیلی اینجوری هستن. حسن بعد تعجب کردن فهمیدن مگه میشه اینا روز قیامت میخوان جواب پیغمبر رو چی بدن. بعد از حضرت پرسن که آقا کربلا چگونه باید رفت؟ فرمود سه سال بیشتر نباید طول بکشه غیبت کسی، که اون حدش هم ثروتمندا سالی دو بار، فقرا سالی یک بار، حالا اربعین هم شما بیارید وسط. واقعا همین اربعین رو بیشتر بهش بها بدیم، قدرت اسلام بیشتر خواهد شد و دشمنان ضربه کمتر به ما خواهند زد، به امت اسلامی، و حساب میبرن. و باید فرج طبق این قاعده محقق بشه و نفرهو به رعد، خدا با رعبی که در دل دشمنان میاندازه آخرین امام رو کمک میکنه. و اولین مهمترین تجلیگاه اون قدرتی که رعب رو به دل دشمن میاندازه. میان آقای رو کجا میرسیم با شعار یا رسالات حسین؟ اینا اگه آقاشون بیاد چی کار میکنن؟ حالا آقاشون که پشت پرده غیبته، چیزی نگفتن هنوز، در این سریع هم باید مردم جهان پیگیری میکنن دیگه. آقا اینا اربعین برای چی دارن میان اینجا؟ پدر نورانی و بزرگوار و با عظمت امام زمانشون فرموده اربعین اینجا قرار. حالا خودشون اگر بیاد چه خواهند کرد اینا؟ خیلی اربعین موضوع عجیب و غریبی شده، اصلا عادی نیست. باید به موضوع اربعین اهتمام ورزید. خب اما به آداب اربعین برسیم. طبیعتا دشمنان بیکار نمیشینن. بنده در طول این سالهای نه چندان طولانی گذشته از دوران دفاع مقدس به این طرف خیلی مشهور بودم و ارتباط داشتم با هیئت‌های خوب. هر هیئتی خوب میشه کارش میگیره، تنها نقطه‌ای که خدمتشون عرض میکنم اینه که مواظب باشید شیطان بینتون اختلاف نندازه. ببینید چجور با عشق با محبت داریم کار میکنیم، شیطان میاد خرابتون میکنه. بعد دیدم هر هیئتی یک از مراقبت نکرده یه اختلافاتی بینش ایجاد شده، یکی مراقبت کرده خارج از اون همینه. از اون تجربه ما اینو میگیم ما که یه جمعی میاد یه حرکت قشنگی رو را میدازن، تجربه نشون داده شیطان میاد ادابت میدازه، اختلاف میدازه تا خراب بکنه. حالا شیطان ما دیگه، شیطان زمان ما از شیطان اصلی پشت پرده ملعون، تا این شیطانک‌ها، تا شیطان بزرگ آمریکا، اینا همه طبیعیست که برای این جایگاه با عظمت نقشه کشیده باشن. ما برای اینکه نقشه های اونها رو نقشه براب بکنیم کافیست آداب این زیارت و پیاده روی با عظمت رو رعایت بکنیم. باید کسانی که اهل ذوق هستن، اهل دقت هستن، این آداب رو بنویسن، تشریف کنن، توضیح کنن. یک نفر از کسانی که برای این پیاده روی مشرف میشه نباشه که این آداب به دستش نرسیده باشه. در رأس این آداب محبت و برادری است که باید در دل عزاداران ابو عبدالله حسین باشه و در رفتارشون دیده بشه. دیگه این محبت با ذوق و طریقه شما چگونه باید اجرا بشه در ابعاد و موقعیت‌های مختلف دیگه سلیقه شماست. بذارید یه خاطره‌ای رو از یک مصاحبه‌ای که با خب یکی از عراقی ها شده بود برای شما نقل کنم، خیلی جالبه. یکی از عراقی ها از منکردارها میگفت راستش من از ایرانی ها خوشم نمی اومد. بالاخره تبلیغات زیاد شده علیه ایرانی ها در سرزمین های اسلام، من جمله عراق که دیگه صدام یه ذره از آثار تبلیغاتش مونده باشه، نباید کسی علاقه من به ایرانی جماعت باشه. دیگه توی این مدت سالهای قبل هم زائرینی از ایران می آمدن برای کربلای معلا و زیارت احباط، اما دلم صاف نشده بود. حداقل چیزی که دل منو ببره ندیده بودم تا توی این اولین، توی این اولین من عاشق ایرانی ها شدم. ازش پرسیده بوده چرا؟ حالا فکر کنم این مصاحبهش باشه، به من کسی که تهیه کرده بود گزارش میداد. میگفتیدم به ایرانی ها هم خاکی هم، اینا هم پیاده میرن، اینا هم حاضرن در عشق و عبدالله حسین تختی ها رو تحمل کنن، اینا هم مهربون برخورد میکنن. گفت اون جلوه زیبای برادری دینی رو من تو اربعین از ایرانی ها دیدم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. قبلا هم حتما همینجور افراد تو اتوبوس ها می نشستن می رفتن زیارت می اومدن، ولی یا موقع خرید کردن در چانه زدن ها یا بالاخره تو رفتارهای دیگه از خودشون رفتار نامطلوبی نشون داده بودن، یا نه اصلا رفتار نامطلوب هم نشون نداده بودن، اون رفتار زیبای مطلوب رو نشون نداده بودن. درسته؟ شما میتونید اربعین رو جایگاهی قرار بدید. میلیاردها خدا شاهد هزینه شده برای اینکه بین ملت ها اختلاف ایجاد بکنن. این میلیاردها رو بی اثر کنید، باید لبخند، باید این سلام هایی علیکی گرم حتی یاد بگیرید. چش کار بده؟ چهار تا کلمه عربیه دیگه، این چهار تا کلمه رو اونجا استفاده بکنید. مثلا شما یکی توی ایران برگرده بهش بگه آقا جون، این کلمه جون رو که کنار آقا میگذاره هم احترام گذاشته هم صمیمی صدا زده. یکی کلام حضرت الله حق شناس بود رضوان الله تعالی، این کلمه آقا جون که میگه دل آدم میلرزه. خب شما اونجا چهار تا کلمه است دیگه، این چهار تا کلمه رو در مواجهه با برادران خونگرم عراقی بیان کنید. واقعا اونها در این سیر و سلوک به اوجی رسیدن. میگه من اصلا همه هستی رو باید هر سال بیارم برای امام حسین خرج کنم. میگفت اون مصاحبه که من هر چی خرج میکنم امام حسین برکت میده و من ناراحتم، من میخوام ضرر کنم به خاطر امام حسین، من میخوام اینجوری لطمه بخورم بگم آخرش به خاطر امام حسین یه لطمه ای خوردم، ولی هر چی میام برای امام حسین هزینه میکنم میبینم امام حسین لطف میکنه برمیگردونه. خب اینها در این سلوک معنوی به اوجی رسیدن. چقدر زیباست. من بارها خدا شده خواستم این کار بکنم، اینقدر دوست داشتم که موقعی غذا میده خمشم دستش رو بوسم. اینکه برای خودش غذا نمیده، این داره برای امام حسین خدمت میکنه. وقتی فرشته ها بعد دست رو بوسه میزنن ما چرا نزنیم؟ چادرهایی رو درست میکنن اونجایی که میاد دیگه، حالا یه مقدار جمعیت کمتر بود اتفاقا بیشتر میافتاد، اینقدر ماشاءالله جمعیت زیاد شده دیگه این اتفاقا رو آدم کمتر میبینه. زود مسئول اون خیمه صدا میزنه، چند تا جوان میان پای این زائرین رو شروع میکنن به نوازش دادن و نوازش کردن و بعد یواشکی این خاکای لباس او رو برمیداره تو تیر چشمش میکنه میلوسه، جیب خودش میگذاره، به تبرک برمیداره. ما واقعا باید با عظمت ترین نمایش های برادری رو در اربعین به جا بیاریم. هم زائرین ایرانی نسبت به هم دیگه، هم نسبت به برادران عراقی. عشق، صفا، محبت همه جا تو دنیا شعارش رو دادن اونجا برو اجرا کن و بعد ببینید چقدر راحت میتونی اجرا کنی و بعد ببین چقدر امام حسین تحویلت میگیره. اصلا صداش رو آدم بلند کنه و چی صداش رو بلند کنه؟ چی آخه؟ مهمترین حرف و نباید کم گذاشت. گاهی تو عالم خودتی داری ذکر میگی، عفو کردی، داری میری، حالا عفوت هم از افسردگی یا ناراحتی نیست، تو عالم خودتی، تو فکری. امیرالمومنین علیه السلام فرمود مؤمن وقتی میره تو فکرش فکر نمیکنه این غمگینه. شما باید حالا رو برنامه نگه داشتن اندازه ابروی خودت هم وقتی تو فکری و تو ذهن هستی یه حسابی باز بکنی، وقتی کسی فکر نکنه تو غمگینی ناراحتی. لبخند فراموشت نشه، ابراز محبت فراموش نشه نسبت به یکدیگر. خدا شده یکی از عواملی که موجب شده به سرعت از 100,000 نفر به 1,000,000 نفر و به سرعت از 1,000,000 نفر به 10,000,000 نفر و به سرعت از 10,000,000 نفر به 20,000,000 نفر برسه، این جمعیت همین محبت بین مؤمنینه. خدا شده هم در اون جمعیت که قرار میگیره اصلا میبینه. حتی عراقی ها هم همینطور میشن، اصلا حالشون منقلب میشه. دو تا جوان با هم به گومگوشون شد از دو تا از این موکب ها کنار هم دیگه، یا به یکیشون گفت ببین اربعینه برای جواب تو میدره، حساب تو میرسیدن، خواهی خنده قصه جمع شد و کلا باید مثلا به کار به کجا میگشید. این آثار معنوی واسه شو نشون بدید در رفت این آداب باید اینو قرار داد. یکی دیگه از آداب این زیارت این است که انسان در مصرف خوراکی ها که البته اونجا پذیرایی در حد اعلاست سرجویی بکنه و خوش خوراکی نکنه. صریحا روایت داریم امام صادق علیه السلام در مسیر کربلا غذای خوش آب و رنگی آوردن، فرمودن چه خبره؟ میگه ما عروسی داریم میریم، حضرت قبول نکردن، فرمودن غذای عزادار بیارید. حالا ببینید اونجا از شما پذیرایی میکنن به خاطر محبتشون، ولی شما نشون بده من اون خوشکه زهره رو میخورم. این باید ایجاد بشه، یه وقت از اون طرف حلس و بدر ایجاد نشه. ضمن این که شما نورانی تر از اون لحظه ها ندارید، فرمود در حال عبادت خوب شکم آدم خالی باشه و اگر خواستی خدا رو ملاقات بکنی چیکار کن؟ خوشکم خالی خدا رو ملاقات کن. ایبی نداره ممکن حالا بعضی ها واقعا سخت ظرفیتشون این باشه که بیان برای پذیرایی شدن و این براشون شیرین باشه، ولی شما بدونید خصوصا سفر زیارتی ابوالفضل حسین علیه السلام یه پرهیزهای مشخصی داره، حتی توصیه به یه غذاهایی شده که بتونه اشک آدم رو زیاد کنه مثل عدس و صریحا در روایات آمده. چیزی نیست که ما ذوقی و سلیقه‌ای صحبت بکنیم، باید ما این مهمونی داریم میریم. یادمونه قدیما مادر و بچه‌هاشون بردن مهمونی میگفتن خب زیاد دست سفره دراز نمی کنیم، حالا خاصی خودم بهت میدم. یعنی ما میدیدیم که بچه بودیم مادرمون یه مقدار پرهیز غذایی تو مهمونی میدادن برای آبروداری، اینا رو باید رعایت کرد، نشون داد. البته اونجا واقعا موقعیتش پیش میاد التماس میکنن که آقا شما بیاید میل بفرمایید. بعد وقتا آدم میبینه که این جوانا خوب پیاده روی هم میکنن، گرسنه‌شون هم میشه، رعایت ممکنه نکنن. حیفه اون لحظه ها رو تو میتونی با شکم خالی ذکر بگی داریم میبین، بعد با شکم پر بخوای ذکر بگی و خودت رو دچار غفلت بکنی. خیلی صدم هست یه نکته است باید بهش پرداخت. نکته دیگه پرداختن به عبادات هست، نماز جماعت های بسیار خوش آب و رنگ با تغییرات یه مقدار مفصل‌تر، بعد سر صفوف نماز نشستی، حالا عجله نکو بلند شی بری. اونایی که تجربه شون توی این سفر بیشتره قبل هم دو روزه می رفتن، می گفتن ما دو روزه هم دو روزه موفق شدیم. من می دیدم دیگه توی این مثلا 7 سال قبل اینجوری می گفتن، 6 سال قبل، بعد 3-4 سال قبل بودن نه چرا آخه ما اینجا رو 2 روزه بدیم، 3 روزش کردیم، چه عجله ایه. پارسال 4 روزش کرده بودن، امسال بودن یه گروهی از اینها که قدیمی تر بودن میگفتن ما مخواهیم 5 روز اصلا میرسیم نجب میریم را میفتیم، چه عجله ایه این راه بیم بیرون. هیچ اشرافی هستن واقعا نمیفهمم. حالا میخوام بگم که وقتی که شما استراحتگاه های خودتون رو میخواید تنظیم بکنید، این سر صف نماز باشه تا دیگه موقع نماز شد، موقع اذان شد، الان دیگه هوا بهترم شده، تو بیابونها بنشینن و رو همون خاک ها نماز بخونن. حالا تقریبات یه مقدار بیشتر بشه چه اشکال داره؟ بعد آدم میتونه بعضی نمازها رو هم بخونه، مثل نماز قفیله یا نافله مطایب، اینا رو که میشه تو مسافرت هم خونه، یا آدم بخونه احیانا درکت نماز قضایی هم داشته باشه تو هم صف بخونه، میخوان روزه بخونن، همون به اصطلاح روزه ها رو هم تو صف نماز بخونن. خیلی نکته سا من دارم عرض میکنم، پررنگ بشه اصلا این مسیح شده عبادتگاه، نگاه کن چه خبره. این یکی از صحنه هاییست که باید دیده بشه. یا بعضی از دوستان طراحی کردن که بتونن یه ختم قرآن انجام بدن لااقل بین مسیر نجف اشرف تا کربلا به معلا، امکان داره با هنسفری ها و این گوشی ها آدم بتونه یه ختم قرآن انجام بده، ثواب شو هدیه کنه به حضرت زینب سلام الله علیها، ثواب اون رو هدیه کنه به حضرت زهرا سلام الله علیها، و ثواب هنوز باقی میمونه دیگه، خود این کار یه ثوابی داره، ثوابشو هدیه کنه به 14 معصوم، بعد ثواب اینم هنوز ثوابش باقی مونده دیگه، مضاعف شد. نثار روح شهدا حضرت امام، بعد این همون مونده دیگه، مضاعف هم شده، بعد این کل این ثواب رو هدیه کنه به روح رفتگان خودش. میدونید دیگه الان قبل از اون کامپیوتر بیاد یکم قابل تصور نبود این چیزا، گفتن آقا تکثیر بکنی تقسیم بکنی مثلا کم نمیشه، الان مثلا شما یه ایمیلی رو بخوای مثلا برای کل ایمیلدارهای دنیا بفرستی رنگش کم رنگ نمیشه که فرق نمیکنه، حالا اینا تشکیل معقول به محسوس واقعا اون مسائل بالاتر از این حرف هاست، کم نمیشه چیزی ازش. خب پس پردازن به عبادت در این مسیر خصوصا با محوریت نماز جماعت با محوریت قرآن خیلی زیباست که این کار قشنگ انجام میگیره. نقطه دیگری که در این سفر باید بهش پرداخت این هستش که زیاد توی این سفر رفقا حواس نهی از منکر و امر به معروف به سرشون نزنه، چون ممکنه برخی سلائق در این سفر بخوان یکم این پررنگ‌تر بشن برای دعوا درست بکنن، دعوا درست نشدن اولویت داره برای این که رفتار غلط باید اصلاح بشه. حالا از شما همونجا بخوایی رفتی همه چی درست بکنید، با توجه به این که اون جریان خبیث سیاسی دشمن اسلام و تشیع و ایمان اونها دوباره دعوا را انداختن، شما باید فرصت را از اونها بگیرید، یعنی نه اگر یه جایی به اون باشه که آدم مراقبت بکنه، دعوایی پیش نیاد سر اختلاف نظرهای سیاسی، سر اختلاف نظرهای دیگری که هست، حتی میدونی اصلا بحث اختلاف نظر نیست، یکی کسی داره یه بدعتی میگذاره، اگر زمینه گفتگوی صمیمانه هست یا علی اگر میخواد نه یه نزاعی ایجاد بکنه به شدت باید پرهیز کرد. والا هم من دیگه به جزئیات واقعا وارد نمیشم چون نمیخوام این موضوعات رو بولد بکنم، ولی واقعا در این زمینه دشمن طبیعی نقشه داشته باشه، بعد به اونها میگن که آقا خبر خاصی داری اینا داشته باشه، من چه فرقی میکنه، در حالی صحنه‌ای که پارسال مختصرش دیده شد و تنش‌زا بود حتما براش برنامه‌ریزی میکنن. بابا انگلیس خبیث اینقدر نامرده، دستگاه تبلیغاتیش، دستگاه با وجاهتش، نه دستگاه امنیتی و سرویس‌های جاسوسیش، دستگاه تبلیغاتیش که بخواد به وجاهت داشته باشه، چند سال پیش روز تاسوعا بخواد بگه تاسوعا که یه میگفت امروز روز تاسوعا که شیعیان برای برادر ناتنی ابو عبدالله الحسین عزاداری میکنن، برادر ناتنی ابو عبدالله الحسین، ما میگیم برادر یعنی عباس، و اون نامرد ولی تا اونجایی که بتونه ضربه میزنه و اختلاف میندازه، اصلا زن نمی کنه. سالها تو محرم ها داره برنامه‌ریزی میکنه روی اختلاف افکنی بین شیعیان در زمینه های مختلفی که میدونیم. حالا دیگه من به این بحث هم نپردازم و امیدوارم که بهرس بلندی از این آداب عرض کردم، دوباره مجدد عرض میکنم، خوبان این مجلس، مجلس دیگه، ستاره های مردمی که راه افتاده، فهرستی از این آداب تهیه بشه، آداب معنوی، آداب رفتاری و اجتماعی، تا این آداب رو در این سفر رعایت کنیم. مطمئن باشیم که با رعایت این آداب اجر این سفر و این حرکت بسیار مهم من مضاعف خواهد شد. امید واثق داریم که این زیارت با عظمت مقدم سال ظهور عاجل حضرت قرار بگیره. خب حالا من یه قصه ای رو از امین اربعین قبلا هم گفتم، پارسال اربعین شنیدم از یکی از علماء نجف که ایشون میفرمودن قبل از این که صدام بیاد نوجوان بوده، ایشون میگفت میرفتیم توی میراث، خودش میگفت من از نوچه های حاجی مصطفی خمینی بودم و ایشون حد اول سالی دو بار رو میرفتن، بعد وقتا سالها خوبی نداشتن یک بار رو حتما پیاده روی میرفتن برای این مسیر. بعد ایشون یه خاطره این رو نقل میکنه از قدیمای این پیاده روی، میگفت اون زمان مثلا 2300 نفر تو 3000 نفر بیشتر نمیرفتن. گفتم مگه آزاد نبود؟ خب مثلا همین الان میرفتن. گفت نه نمیرفتن. حالا دیگه چرا رو نمیدونیم و اکثرا هم طبقه ها اونا که وارد بودن تو مسئله میرفتن. من ایشون میگفتش که به یکی از این لوتی های شهر کوفه یکی هستی میگه داریم میریم زیارت کربلا بیاریم. گفت نه با اون محل زیارت میشن. گفت بوده چرا بیاریم پیاده روی خیلی مزه میده. گفت نه من پیاده روی این هم رو زیارت نمیرم، حالا چه بزنم به پیاده روی دیگه. بهش تعریف میکنه چه غذاهای خوبی تو راه میدن، انگار از همون اول هم دلها تکان میخورده برای پذیرایی از کسانی که پیاده روی میکنن. و به گفت رسم اون زمان هم این بود، مثلا یک گروه 30 نفره حرکت میکردن به طرف 15 نفره میومدن، میرسیدن موکبا رو میشناختن، موکبا خونه بود، در رو باز میکردن راه میدادن تو. خب این طرف ناامنی بود دیگه نمیداشتن زاده این شبا برن، همه در رو قفل میکردن، گفتن اینجا شامتون رو بده استراحت بکنیم، یه خونه دیگه هم یه گروه دیگر رو راه میداد. بعد اینا رو حرکت میکردن میرفتن، بالاخره به خاطر غذا خوردن این بنده خدا رو راه میدادن میمونیم و تا اولین خونه ها میام و برمیگردم، خواهد چند بعد غذای سال بخورم و برگردم، میگردم این داده بیا میاد و میرسن شام به اون موکب و حسابی غذا میخورن و میخواد بره میده در قول کردن. حالا همسر رو صدا بزنن میگم با تو اینجا بخواب دیگه آدم شب و نه من آخه نمیخواب با شما بیا میگم حالا بداخل کجا بخواب بیره دیگه اون تنهایی بخواب اینجا رو امشب فردا برو. نصف شب میبینم بلند شده داد فریاد گریه چه خبره بگی بخواب بگی شما بلندشی بلندشی چرا دراز کشیدی؟ اما آتیم را حسین الان اینجا اینجا بودم چرا دراز کشیدی؟ آرومش میکنم میگم چه ته؟ گفت دیدم تو خواب آها با آتیم را حسین با حبیبه در مطاره اومدن این پتوار را رو چهره ها کنار میزنه و حسین را من اسمینا بزنید سفید به من. گفتم آقا من جز به اینا نیستم، من برای غذا خوردم. بیا آقا محسن یه نگاهی به من کرده لبخندی زد تو داره حبیب رسم این هم نمیده بیا چه زنگه میدادم کار با کنم و شب تو اون خانه در بایی هر توی که از این اشکار مشهوری که اون زاکر احلیت میخونه قدیمیه که من اسماتون رو داره بیده من می نویستم به باتون رو نظر دارم تو حبیب سینا بره باقرم می کنید شما از این شب اینجا هست و اومدید اسماتون رو می نویستم سلام به نه عبا و حبیب سینا رو بره اینا رو شما به نه عبا رو بره باقرم خب من این اتفاق دارم سلام قدم برمیداره و حبیب این حال شبه هست میشه.
انشالله منم توفیق پیدا بکنم تو شما خوبا تو این راه بیام یه روزهای اونجا خوندنش مزه داره، مخصوصا اولین انسان از نظر زمانی تقریبا نزدیک به همون زمانی که زینب کبرا اولین در اون مسیرها قرار گرفتن، یه مقدار سرما شما که اذیتت کرد بعد روزهای ساختمان نشده و رفتن ازاد کردن من خواستی تو بیابونات خوابی برای من خانه داشتن خاشانه داشتن الان برم توی خیلی بخواب چقدر من در تنیاری بخواب این که خانه میشه زابر اربعین تو خرابه بخواب
بیان معنوی نقطه آی آر.